بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشغف ويملأ به الأرض قسما عدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. به تناسب ایام که ایام عزاداری امام سید الشهدا علیه السلام است و ما تشکیل مجالس می دهیم و عرض مودت می کنیم با آستان اقدس شهدای کربلا علیهم السلام، این آیه امروز مورد بحث واقع بشود که در سوره بقره است، آیه 134 سوره بقره. ترجمه آیه شریف اینه: تلک امتون قد خلت. تلک اسم اشاره است، به اصطلاح اشاره می کند به انبیاء سلف علیهم السلام که قبل از این آیه سخن از اونها به میان آمده، پیغمبران گذشته و امتهای سالفه که بعضی مطیع بودن بعضی متخلف بودن، اونها را خدا بیان می کند که مطیعین به پاداش خودشون می رسن، متخلفین هم کیفر می بینن و می فرماید تلک امتون قد خلت. این گذشتگان جماعتی بودن که گذشتن، تمام شده کارشون، خب نیکانشون به پاداش رسیدند و میرسند، بدانشون به کیفر رسیدند و میرسند، هرچی بود مال خودشون، لها ما کسبت، اعمالشون مال خودشون، چه اعمال خوبشون چه اعمال بدشون، و لکم ما کسبتون، شما هم اعمالتون مال خودشماست، اعمال خوب دارید مأجورید، عمل بد دارید مسئولید، کار اونها به شما ارتباطی ندارد، یا بد بودن یا خوب بودن، اونها مأجور یا مسئول اعمالشون، شما هم مأجور یا مسئول اعمالتون. لام لها و لکم هم در اینجا لام اختصاص به معنای نفع نیست که له و علیه گفته بشه. لها ما کسبت، اعمال بد و خوبشون مال خودشون هست، و لکم ما کسبتم، اعمال بد و خوب شما مال خودشون هست، و لا تسألون اما کانوا یعملون. هرگز شما را نسبت به اعمال اونها مسئول قرار نمیدن، شما مسئول اعمال گذشتگان نیستید و شما مأجور اعمال خوب اونها هم نیستید، و شما ارتباطی نداره، شما هستید و اعمال خودتون. لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون اما کانوا یعملون. این آیه دو بار تکرار شده در همین سوره بقره، اون هم با فاصله 6 آیه. این آیه اول 134، بعد هم 141، یعنی 6 آیه فاصله شده و این آیه به همین صورت با همین عبارات تکرار شده دوبار. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون اما کانو یعملون. تکرار در قرآن نشان تأکید مطلبه، تأکید هم کاشف از اهمیت مطلبه، یعنی مطلب مهمیه که این تکرار می شود، این مطلبیه که شما به صرف این که گذشتگان خوب بودن، شهوای کربلا خوب بودن، این خوب بودنشون شما هر چه هم بگید خوب بودن، سلام کنید برشون، شما را در ردیف اونها قرار نمیده، شما در ردیکان حساب نمیشوید. بعدها را هم گذشته ها هر چه بدشون بگی باز هم به سعادت شما نفعی ندارد. اعمال شما هست که شما را اگر خوب بود به خیر و سعادت میرساند، اگر بد بود به کیفر و شقاوت میرساند. البته درود بر گذشتگان خوب و نفرت از گذشتگان بد خیلی خوبه، بسیار خوبه، اما در این حال جوری نیست که شما را سعید قرار بده به همین کیفیت که چون تعریفشون میکنید شما به خاطر همین تعریف سعید باشید، چون اونا را بد میگید به خاطر همون بد گفتن شما شقی باشید، سعید باشید، بد گفتن اونها شما را به سعادت برساند و نیک گفتن از اونها، درود بر اونها هم شما را به سعادت برساند. بسیار خوبه، یعنی در هر درجه ای انسان نسبت به خوبان خوشبین باشه، نسبت به بدها بدبین باشه، این خودش یک مرحله از مبارزه با بدی هاست، این درسته، ولی در این حال اینجوری است که شما را به کمال سعادت برساند. لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. در سوره یوسف هم آخرین سوره است، آخرین آیه از سوره یوسف، اونجا میخونیم لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. گذشتگان را اگر ما قصه و داستانشون بیان میکنیم، این منظور عبرتی است که خردمندها عبرت بگیرن، یعنی بدانن اونها چرا به سعادت رسیدن و مقابل را به شقاوت رسیدن، ملاک را به دست بیاورن، خودشون ملاک سعادت را خودشون در مرحله زندگیشون پیاده کنن و از ملاک شقاوت پرهیز کنن. عبرت باشه، قصه نمیخوام بگیم، لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، ما کان حدیثا مفترا، قصه های ما که در قرآن میگیم که ساختگی نیست، مثل این رمان ها که می نویسن چیزای دروغی را به هم می بافن و جالب همگاهی می بافن، نه قرآن اینجور نیست، ما کان حدیثا مفترا، به قصه های ساختگی نیست، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، بلکه تصدیق می کند، تأیید می کند، مصداق نشان می دهد نسبت به گذشتگان که در سر راه شما بودن، تصدیق می کند خوبان اونها را و شقاوت بدان اونها را و تفصیل کل شیئین، هر چیزی که مورد نیاز انسان باشد در امر سعادت و تکامل بدان می کند، تفصیل کل شیئین و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون، انسان هایی که می پذیرند برای اونها هدایت می کند، روشنگری می کند، راه را نشون می ده، وقتی از این راه رفتن محمود رحمت واقع می شود، به راه بروند، توی راه که حرکت کردن رحمت خداوند شامل حالشون، هدن و رحمه لقوم یؤمنون. باز در سوره هود این آیه هست که بکلن نقص علیه که من انباء رسول، ما قصه های گذشتگان را برایشون نقل میکنیم، لنثبت بهی فؤادک، تا اینکه این قلب تو ثبات پیدا کند، معیار ملاک سعادت به دست بیاد و به روح شما و به جان شما نیرو بدهد، لمثبت بهی فؤادک. و آخرش هم موعظتون به ذکرا بالمؤمنین، برای اهل ایمان پند باشد، یادآوری باشد که چه کار بکنن، از چه راهی بروند که به سعادت اونها برسن و چه راهی بوده شقاوت که پرهیز کنن. این هدف ماست و قرآن نشون میده، دو تا آیه از سوره بقره و یک آیه از سوره یوسف و یک آیه از سوره هود. و بعد ما در زیارت عاشورا هم چی میخونیم؟ زیاد میخونیم زیارت عاشورا، خب شعار ما شده، همه چی میخونیم؟ چی میخونیم؟ و اسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراعت من اعدائکم این یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره و این یثبت لی عندکم قدم صدقن فی الدنیا و الاخره. و این جمعات هم همیشه میخوریم دیگه، اما ایش تعمل درش میکنیم که منظور چی هست، چی میگیم اصلا، یا در این جمعات چی میگیم به اونها. این ای اهل بیت پیغمبر، ای خانواده رسالت، من از خدا میخواهم که اون خدایی که مرا به خاطر معرفت شما گرامی داشته، به من خیلی لطف کرده، به من عنایت کرده، کرامتی به من داده که شما را هم میشناسم. خب خود همینجا یعنی چه میشناسم؟ این معرفت یعنی چه اصلا؟ که خدا کرامت داده به من که شما را میشناسم. این چی رو میشناسم؟ یعنی باید میشناسم شما، اسم شما، اسم شما حسین است و علیه السلام، پدر شما علی علیه السلام، مادر شما فاطمه علیه السلامه، بعد چند سال عمر کردید و بعد در کراهن کراه شهید شدید. این مقدار کمی کرامتیه. اگر کسی اینجور بشناسه این کرامتیه که خدا با منت گذاشته که اسم ها رو میدونیم، پدرش هم میدونیم، مادرش هم میشناسیم، مولدش هم میدونیم، سبق و شعبان بوده و شهادن در آشورا بوده و این رو میشناسیم دیگه. یعنی همه یه کرامتیه که معرفت اولیاء کن، میدونیم با شما چجور فداکاری کردن، حبیب چه کار کرد، مسلم چه کار کرد، زهیر چه کار کرد، این رو ما میشناسیم. و پنی مقدار یه کرامتیه ما این رو بشناسیم و یه همه میشناختن و شما رو میشناخت به این کیفیت دیگه، و اون رو میشناخت به این کیفیت دیگه. و این چه کرامتیست؟ و دنبالش رزقن براعت من اعدائکم، براعت از دشمن شما رو هم رزق من قرار بده. و یعنی چه؟ و براعت چی؟ کدام؟ یعنی این لعنت نفرت بر اونها این رزق است؟ رزق رویست که آدم چاق کنه، فربه کنه به رزق، بگیم چرا کباب رزق منه، چرا کباب اون گوشه افتاده من اینجا گرسنه، این رزق منه، این اونو میبینمش، این رزق منه. رزق وقتیست که بخورم، وقتی خوردم سیر میشوم، شاداب میشوم، بانشاد میشوم، نیرو میگیرم، میشه رزق. حالا میگیم براعت از شمر و یزید و خولی این رزق منه. یعنی چه این رزق منه؟ لعنت بر شمر، این رزق منه. چیکار میکنه؟ مرا فربه میکند، چاقم میکند، نشاطی به من میده. یعنی چی براعت؟ جز اینه که من بشناسم اونها مردمی بودن منحرف از دین، از خدا، مردمی دروغگو، مردمی خائن، و چون اون رو میشناسم تبری میکنم، فاصله میگیرم از اونها. فاصله که گرفتم قهرن ظلمت از من دور میشه، از اونها فاصله میگیرم، به امام حسین نزدیک میشدم، اعمال او را میگیرم، افکارش را میگیرم، قهرن میشدم رحمت، نورانیت، لطافت. پس این رزق وقتیست که من بفهمم براعت از شمر یزید و خولی یعنی چه؟ چطور رزق من شده؟ چطور فاصله بگیرم از اونها و چطور به اینها نزدیک بشدم تا رحمت شامل حال من بشود؟ میشه معکم، دنبال معکم، انگز ارنی معکم. این معیت چجور میشه؟ که همراه باشم با اونها. همراه بودن به چه حیفیته؟ خب همینه، از افکار و اخلاق و اعمال یزیدیان فاصله گرفتن، افکار و اخلاق و اعمال حسین علیه السلام و اولیاءش را گرفتن، این میشه معیت، چه با اونها هستم، این معیت دیگه. خب این اگر شد، خب ما برش فکر کنیم که هی جاف عاشورا میخوانیم، آیا واقعا توجه داریم به این مطلب که چی میخواهیم؟ معرفت اونها یعنی چه؟ براعت از اعضاشون یعنی چه؟ معیت با اونها یعنی چه؟ که فی دنیا و الاخره همراه شما باشیم. در دنیا افکار و اخلاق و اعمال شما را داریم، در آخرت هم در بهشت شما هستیم دیگه. و به این که بیاد باشه در دعای ابو حمزه شماری که میخوانیم سیدی اخرج حب دنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفى و آله خیرات که من خلقه. اینو آقای من، خدای من، حب دنیا را از اول از درم بیرون بکن تا من بتوانم با رسول خدا و اولیاش و اهل بیتش با هم باشیم. این معلوم میشه به که تا آدمی به حب دنیا آلودگی دارد نمیتواند با اونها باشه، وجمع بینی نخواهد بود، یعنی درست نیست. آدمی که آلوده است به همه کثافات بگه مرا با پیغمبر پاک جمع کن یه جا، این نمیشه است. آلوده ها را با پاک ها یه جا جمع نمی کنن. آدم خودش هم گوش نمیشه بره، حالا بعدم بخوام ببرن از نمیشه آدم بره، به خجالت میکشه که من آلوده کجا بود به پاک جمع. بس اینه که ما میخوانیم با توجه داشته باشیم دیگه. ابو حمزه لحیه هر شب میخوانیم با رمضان میخوانیم، زیارت آشور هر روز میخوانیم، همیشه هست در همه جا. خب بسیار خوب، خیلی خوبه، ولی بسیار مطلب ناقصیه. نمیخوام بگیم که نباشد اینها، باشه، اکتفا نشود به اینها، چون اکتفا به اینها کردن که در حد نقصه، یعنی حرکت نمی کنه اصلا. این مطلب بسیار ناقصه، بسیار نازلی هست که بله من هستم، دوست دارم، از دشمنشم براءت دارم، اما خب خود مودت از این طرف، براءت از اون طرف واقعا باید مصداق خارجی داشته باشه. این طور که نباشه مثلا ما دور همه جمع بشیم، آقا مانده یه عرض شده از این که بیمار به طبیب مراجعه می کند، نسخه می گیره دیگه. ما دور هم جمع بشیم همه بیمارها و یه بیمار مردنی هم داره بارا بنشینه که اصلا بیمار تره، او بنا کنه برای این بیمارها نسخه بخونه، به همون با هم بخونن، او بخواند بقیه بخونن، بعدم از درد بنالن، هی تو سر خودشون بزنن از درد. این چی میشه؟ همه بیمارها جمع بشه برم یه بیمارم بره بالا و نسخه رو بخونه برای اونها، اونها هم هماهنگی کنم با این نسخه، داد فریاد را بیافکنن. خب این چی؟ این چی اثری داره؟ این غالبا اینجور شد، این کار واقعش اینجوری دیگه. ما بیمارهایی هستیم، آدم نباید که از اقرارش خودداری کنه. بیمارها هستیم، آلودگی ها داریم، حب دنیا سرافهای جان ما رو گرفته است. این همه بازار مردم مسلمان شیعه رباخاری رواج پیدا کرده، این آلودگی نیست، ما آلودگانی هستیم تا برسه به رشوه‌خواری انواع احسان مظالم. خب ما دارم جمع میشیم، قرآن نسخه ماست، زیارت عاشور نسخه ماست، این رو میخوانیم با هم دیگه، و به همه میشه دیگه. یعنی بیمارها با هم جمع میشه نسخه میخوانه و معتقدن که شفا یافتن. آن درسته بیمارا جمع بشن و نسخه رو بخوانن با هم دیگه، از درد هم بنالند و تو سر هم خودشون هم بزنند، به خوب شد، شفا یافتیم دیگه. این که مسلمی جمعه نسخه را برای عمل کردن دادن. یا قصه گویانی باشیم که فقط قهرمانها را معرفی کنیم، تو هم قصه بگیم، بگیم موسی بن عمران علیه السلام چنین بود، فرعون اینجور بد بود، بعد معاویه چنین بد بود، علی علیه السلام چنین خوب بود، یزید اینجور بود، امام حسین. خب میشه قصه، قصه گویانی میشویم، وقت گذران. اون وقت خیال میکنیم که قهرمان داستان ماییم، قهرمان داستان کربلا خوبش امام حسین بوده، بعدش هم یزید بوده، هر دو قهرمان بودن، اون قهرمان در خباست بوده، اون در قهرمان در طهارت بوده. ما هم داریم قصه اونا رو میگیم و ما با این گفتن خود قهرمان شدیم ما، یعنی ما واقعا شدیم قهرمان نیکا، مثل امام حسین شدیم، مثل زنگر نزین شدیم. ما چطور آدم میگی که یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، با شما بودیم. ما معلوم نیست اگر روز عاشورا بودیم کجا بودیم، مثلا کدام طرف میرفتیم. خیلی نمطمئن بشه به خودش، مگه اونایی که اون وقت بودن چی بودن؟ ما خیلی دیگه بالا رفتیم، چطور نیامدن دنبال امام حسین؟ خیلی نمیدن، اصلا اعتراض میکردن، از خوباشون اعتراض میکردن. عبدالله ابن عباس اعتراض داشت، ابن حنفیه چه بسا اعتراض داشتن، یا صلاح نیست مثلا شما به این کیفیت بروی. خب معلوم نیست، اگر اون وقت اونجا بودیم واقعا توی خیلی نگاه می رفتیم یا اون طرف می رفتیم. شما معلومی بگیم خدا به قولی آقای میم با خدا رو شکر کنیم که اونجا نبودیم شما رو نکشتیم، که خود بگیم که نبودی شما رو نکشتیم. آقای مزگن از خودش شنی یه مغروب شد بگیم که قیل من از حبیب مظاهر کمتر نیستم، از کجا آلومی؟ الان خود زندگی پیدا نشون میده دیگه، کسی که از پول نمیگذرد، از ربا که خودش این همه خونده است که قرآن گفته، امام حسین گفته که بین که افیگل گناه بزرگی ازش نمیگذرد، چطور از جان میگذرد؟ کسی که از پول نمیگذرد، از رشوه جرأت ندارد که بگذره از ربایی چطور میگیم من این آلی تلا کنم اکم با شما بودم از جان میگذشتم. به این سادگی ریست از جان گذشته. بعد قرآن هم میگه من یه سنتی دارم. خدا کلمه سنت در قرآن خیلی تکرار شده. من سنت دارم، برنامه دارم، روشی دارم که تو قانون اگر مردمی عمل نکنن من این رو میکوبم، نابودشون میکنم، رسوا میکنم، مفتزه میکنم، کیفر میدم. این سنتشه. چند آیه من آیه باتاش کرده بودم که عرض میکنم چقدر خب دقت را نشون میده. سنت الله فی الذین خلوا من قبل، خداوند یه سنتی داره در گذشتگان عمل کرده، همین سنت تو شما هم هست. بلن تجدر سنت الله تبدیلا، این ممکن نیست سنت خدا تغییر پیدا کنه. سنت من همینه، متخلفین از قانون آسمانی من که من قانون وضع کردم، که این برای لعب و تمسخر که نیست، قانون وضع کردم. اگر کسی از قانون من تخلف کند کوبیده میشه. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا قل للذین کفروا اینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. بشون بگو اگر چنانچه شما دست بردارید از این زشت کاری هاتون میآموزم شما را، یغفر لهم ما قد سلف و این تعودو فقط مزه سنت الاولی. اگه بخواد برگردید باز بیراها و کجروی، بدانید سنت اولین هنوز محفوظه. سنت گذشته من از بین نرفته، تا آخر روز عمر دنیا سنت من ثابته. و لا یهیب المکر السیء الا به اهله، هر کار بد و نقشه های بد دامنگیر خود شما میشه، دامن شما رو خواهد گرفت. فهل ینظرون الا سنت الاولین، آیا انتظاری جز همون روش گذشتگان را دارن؟ همون سنتی که با اونها داشتن با شما هم دارن. مکر سید دامنگی به شما خواهد شد. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، اگر اینقدر کجدوی بکنید تا اینکه عذاب من بر سر شما نازل بشود اون وقت بگید توبه کردم دیگه قبول نمی. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالك الكافرون. خب این هم آیات قرآن این تکرار می کند که با سنت من بی اعتنایی نکنید، قانون رو سبک نشمارید. من قانون که وضع کردم دمارشم هستم، متخلفین محکوم به کیفرم، مطیعین پاداش و رحمت و کرم را دارم. خود امیر علیه السلام سلام الله علیه ضمن خطبه به یارانش میفرمود بابا شما مغرور بیرون نشوید که حالا من امام شما هستم پس در دنیا و آخرت شما خیلی میبینید. اینجور نیست. وقتی که دنبال من طبق قانون آمدید بسیار خوب، در دنیا هم سعید، در آخرت سعید. اگر بخواد تخلف کنید نه، دشمن بر شما غالب میشود. مغرور بیرون نشید که امام ما علی علیه السلامه، پس دیگه نازمشید ما تقصیری کمبودی نداریم. این نیست. قسم میخورد والله لأظن ان هؤلاء القوم سيدعون منكم، به خدا قسم من مطمئنم که این مردم یعنی معاویه و اطرافش به شما مسلط خواهند شد. حکومت را اونا خواهند گرفت. هم گرفتن دیگه، هم گرفت. قریب 20 سال معاویه بر مردم حکومت کرد، دنبالش اونا آمدن. یزید آمد، مروان آمد و فرنگن، بنی مروان آمدن، بنی امیه آمدن. قسم میخورد امام به خدا قسم من مطمئنم به همین زودی به شما مسلط میشوند. چرا؟ چون چند تا عیب در شما هست. یکی اینکه اجتماعهم علا باطلهم و تفرقکم علا حقهم، شما با اینکه در مسیر حق به قول خود هستید تفرق دارید، پراکندگی دارید، از هم جدایی. اونا مجتمع فیروان معاویه با هم مجتمع متحدن، برای راهشان باطله. باشه، قانون عالم اینه، هر جمعیتی برای باطل باشن در همون راهشان متحد باشن، به متفق میرسن به اون هدفشون. سنت اینه. اینجور نیست که اگر مردم خوب بودن امامشان خوب بود برای تخلف هم بکنن به سعادت میرسن. اینجور نیست. اتباع معاویه برای باطلن ولی چون متحدن و نسبت به همون امامشان امانت دارن، بیعت رو نمیشکنن، پیمان شکن نیستن، مطیع او هستن به جوری به اندازه مطیع هستن که اگر بگه روز چهارشنبه نماز جمعه میخونه میخونه. اطاعته، از جهت اطاعت خوبه، برای این که خب داخل اجهد جهالت بده، جاهلن، جهل بده، اما اجهد اطاعتشان خوبن دیگه، مطیع فرمان او هستن. شما نیستید، مطیع فرمان من نیستید. بگو لا رأی لمن لا یطاع، وقتی من که اطاعت نمی شدم نظری ندارم، رأی ندارم. اونا اجتماع دارن، متفقن در باطلشون، شما تفرقه دارید. اونها مطیع امامشون هستن و شما نیستید. اونها امانت را به او تحویل میدن، به همون امامشون، چون بیعت کردن به او تا آخر را میستادن، پیمان شکن نیستن. من به شما اعتماد ندارم در همین جمله هست. جوری که اگر من یک کاسه چوبی دستدار بیشی از شما بسپارم میترسم دستش قطع کنه بهم بده برای خودش برداره. اگه کاسه چوبی دستدار شما نمیگذارید، امارت من تحویل نمیدید، چطور با شما کار کنم؟ چطور میرم با شما کار کنم و سعادت دنیا رو تأمین کنم؟ این شدنی نیست. والله لعظم انها و لعظم سبودالون من کن اجتماعهم علا باطلهم و تفرقكم عن حقكم و دیگر به معصیتكم امامكم فی الحق و طاعتهم امامهم فی الباطل. شما امام حقتون را معصیت نافرمانی میکنید، اونها امام باطلشون را تبعیت میکنند. و ادائهم الامانت الى صاحبهم، امانت را به اون امامشان تحویل میدن، یعنی بیعت، بیعت کردن با اون تا آخر نیستن. برای شما پیمان شکنی که قاسطین نبودن، اگه ناکسین نبودن، سه گروه شدن، قاسط، ناکس، مارق، یعنی چه جنگ های وجود آوردن با مولا علیه السلام. و به صلاح فی بلادهم، یه عیب دیگه، اونها در اون شهرهای خودشون با هم خوبن، برای خودشون خوبن، ها برای مردم بد باشه، برای خودشون خوبن. شما برای خودتون خوب نیستید، با هم کینه دارید، حسد دارید، نفاق داری، بغض داری، با هم خوب نیستی، کشور خودتون رو خراب میکنی، اونی که منوال خود شماست، اون خراب اون اونجا نیستن، اونا ولی باطلن، اما برای خودشان خوبن. به سراغ هم، فی بلاد هم و فساد کن، شما تو شهر خودتون مفسدی، با هم دیگه نیستازی، اونها نه، در شهر خودشان با همن، و کفار در شهر برای خودشان خوبن، برای دنیا بدن، برای خودشون خوبن، برای خودشون امانت دارن، برای خودشون صادقن، برای خودشون کار دزد نیستن، کار خراب کن نیستن. شما اینجور هستی، چطور می با شما کار کنم؟ طلب اعتماد تو احدکم الا قعدن، اگه من یک کازن چوبی به شما، یکی از شما امانت بدهم، لخشی تو انگز هبه به علاقته، می ترسم که وقتی بر می گرداند دستش جدا داده باشیم. حالا در اینجا صحبت از قیامت هم نیم، همین دنیای شما، حالا که از قیامت هم نداریم که نمیگین اگر دنبال من نیامدید جهنم میروید، نه، در همین دنیا دنبال نیامدید ذلیل میشوید، عزت شما از بین میرود، حتی اقل عزت خود رو در دنیا حفظ کنید، حالا که از قیامت هم نباشد. نفهمده امام حسین علیه السلام یا شیعت آل عبی سفیان، اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ و کنتم لا تخافون المعاد فکون احرارا فی دنیا کن، بر فرض که دین ندارید، ترس از معاد ندارید، حداقل عزت دنیا رو حفظ کنید. در جنگ صفین وقتی معاویه پیش دستی کرد، شریعه آب را گرفت و نگذاشت آب به امام حسین و حضرت امیر و لشکرگانش برسه، راه را بست، خب تشنه مانده، اصحاب گفتن یا امیر المؤمنین اجازه بدید ما همین حمله کنیم و آب را ازشون بگیریم. فرمود نه، ما شروع به جنگ نمی کنیم، صبر کنیم، شاید با مذاکره مطلب حل بشود. نامه ای نوشتن به معاویه، ما اینجا آمده ایم شاید با مذاکره مطلب را حل کنیم، کار به جنگ و نبرد نرسه. پیش دستی کردی و آب را گرفتی، دستور بده راه را باز کنم و بتوانیم آب بر. حالا در اینجا صحبت از قیامت هم نیم، همین دنیای شما، حالا که در قیامت هم نداریم که نمیگیم اگر دنبال من نیامدید جهنم میروید، نه، در همین دنیا دنبال نیامدید ذلیل میشوید، عزت شما از بین میرود، حتی اقل عزت خود رو در دنیا حفظ کنید. حالا کار به قیامت هم نباشه. به فهمیده امام حسین علیه السلام یا شیعت آل ابی سفیان این لم یکن لکن دینون و کنتم لا تخافون المعاد فکون احرارا فی دنیا در فرض که دین ندارید، ترس از معاد ندارید، حداقل عزت دنیا رو حفظ کنید. در جنگ صفین وقتی معاویه پیش دستی کرد، شریعه آب را گرفت و نگذاشت آب به امام حسین و حضرت امیر ولشگرانش برسه، راه را بست. خب فشته مانده، اصحاب گفتن یا امیر المؤمنین اجازه بدید ما همین حمله کنیم و آب را ازشون بگیریم. فرمود نه، ما شروع به جنگ نمی کنیم، صبر کنید شاید با مذاکره مطلب حل بشود. نامه ای نوشتن به معاویه، ما اینجا آمده ایم شاید با مذاکره مطلب را حل کنیم، کار به جنگ و نبرد نرسه. پیش دستی کردی آب را گرفتی، دستور بده راه را باز کنم و بتوانیم آب برداریم. او اعتنان نکرد، حتی امرهاست که بعدی مشاورش گفت، گفت خوب راست میگه علی، و بیجهل آب را بستی و تازه او هم کسی نیست که تشنه بماند و آب را اصلا نتواند بگیره. باز اعتنان نکرد، چندین بار این نامه را رد و بدل شد. آقابت امام دید چاره نیست، خود دستور بدهد حمله کنن که آب را بگیرن. حتی این بود در مقام لشکریانش ایستاد، دید چند جمله کوتاه اما خیلی داغ تحریش آمیز، صحبت از قیامت هم نیست در این جملات که اگر نکنید جهنم میروید، نه، فرمود که قد صد ابوکم القتال فاقروا علی مذله و رب الصیوف من دمائهم من الدماء ترغو من الماء فإن الحياة في موتكم قاهرين والموت في حياتكم مقهورين. این سخنت قیامت هم نیست در همین دنیا. فرمود که این مردم تشنه جنگ با شما هستن، مانند کسی که گرسنه غذاست بخواد حمله کنن، بخواهم به شما حمله کنن، شما یا باید با همین ذلت بسازید یا شمشیرها را بکشید و خون این نابکاران بریزید و از آب روان سیراب بشوید. شما زنده وقتی زنده اید که بمیرید اما قاهر و فیروز. شما مرده اید اگر زنده باشید، مغلوب و توسری خود. اگه میخواد در دنیا همین دنیا عزت پیدا کنید، با شمشیر به دست با آب روان خود را برسانید و الا مرده اید شما. ان الحیات فی موتکم قاهرین و الموت فی حیاتکم مقهورین. با همین چند جمله حرکت داد، لشکر حرکت کردند و حمله بردند و آب را پس گرفتند. منظور این که در این جاها میگه که چون چطور قانون عمل کنید، حساب آخر هم خودش محفوظ. در همین دنیا اگر بخواد شما به عزت برسید، برنامه دین را عمل کنید، سنت خدا اینه. تا قیامت هم که معروف اونجا میفرمود که یهودیان قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، گفتن ما از دردانه خدا هستیم، احباء اللهیم، ما خدا ما رو به آتش نمیبریم، اگرم ببری چند روز مختصری هستیم، بعد ما دیگه الی الابد زندیم. فرمود که قل اتخذتم عند الله عهدا، مگه خدا به شما این محرمانه دست فرمانی داده، مگه سندی به شما داده که شما رو نمیبرد و در موقع حساب شما رو استثناء می کنم، یعنی عزیز دردانه ما هستن و رو تخلف کردن، همه گناه هارم کردن و اینا اینا رو مستثنا هستن، یه همچنین سنعی به شما دادیم. اتخستم عند الله عهدا فلن یخلف الله وعده ام تقولون الله ما لا تعلمون، چیزی که نمی فهمید به خدا نسبت می دید، یه خدا اینجوره. بلا قاعده کلی، من کسب سیعتا و احاطت بهی خطیعته فعلا که اصحاب النار هم یا غالب، مردمی که گناه میکنن و گناه فرا بده به زندگیشون را، در جانشون گناهکاری تبهکاری نشسته، از آسین گذاشتر اسیم شدن، اگه اینجور باشه اصحاب النار هم اینا. این قاعده قرآن قاعده کلی هم دستو بده، استثناء هم که نخورده. لیس به امانه یکم بلا امانه ی اهل کتاب، نه شما مسلمان ها نه اهل کتاب یهود و نصرانی آرزوهای شما ملاک نیست. من یعمل سوءاً یجزه، هر که عمل بد کند کیفر میبینه، با کمال صراحت، من یعمل سوءاً یجزه ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. به پیغمبر دستور داد انذر عشیرتک الاقربین، اول سراغ خیشاوند نزدیکت برو، قبل اینکه به دورها برسی اینا رو اول انذار کن. اولا اموهات و اموزادهات و امه و خاله و دختر اینا رو انذار کن. یعنی به صرف اینکه با تو خیشاوندن ما حساب باز نمی کنیم براشون، چون خیشاوند شما هستن حساب علاقه باز کنیم برای اینجوری، برای همه یک حسابه. و انذر عشیرت کن اقل، حتی به خودت میگین، به خودت میگین قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. بگو من هم که حالا از همه افراد به خدا نزدیکترم، اگه من هم گناه کنم ترس عذاب روز قیامت دارم. خود این چجور قرآن بگه؟ من پیش خدا خوشدلی برم و درست میکنیم بیدم و خوش میکنیم به این چه خیلی نخیل امام حسین رو داریم و چگم دیوار و امت را، چه دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحرون را که باشد نوح کشتیبان. یعنی شعر میسازیم میخوانیم با صدای خوبم میخوانیم و بعد عواطف هم تحریک میشود و نه ما خوبیم، هیچ عیب و نقصی هم نداریم، ولی چه غم دارم، حالا علی را دارم حسین را دارم چه غم دارم. ولی با این کافی برم خودشان راضی هستم به این مطلب. اصلا به پیغمبر خطاب میشه قول انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. یعنی شیعه امام حسین از پیغمبر هم پیش خدا بالاتره، چون دوست امام حسینه. اگه شیعه باشه حالا خواهم اسم شما اون شیعه، آیا همون کسان که دوست امام حسین هم برای محسن سینه میزنن اینا از پیغمبر پیش خدا نزدیکترن؟ که به پیغمبر خطاب کرده اگه معصیت کنی عذابه. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. وقتی که انذر عشیرتک نازل شد، خیشاوندان نزدیک را انذار کن، همه را خواست، اموها و داییها و امها و همه را خواست. یکی ای بنی هاشم اعملوا لنفس انفسکم، برای خودتون کار کنید، به من معروف نشوید که من تو شما هستم و من خیشاوندی دارید. بنی هاشم کار کنید، بنی عبدالمطلب کار کنید، عمه من صفیه برای خودت کار کن، حتی یا فاطمه اعملی لنفسک، به دخترشم فرمود برای خودت کار کن. مثل این که دختر من هستی حساب جداگانه نداری، این من نفسک، اگر تو بخوای بنده نباشی من نمیتونم کاری از برات انجام بدم، برای خودت کار کن. رضا در اون ودا آخرش هم که آمد برای با امت ودا کنه رسول اکرم، و از اونجا فرمود که ایها الناس لیس انه لیس بین الله و بین احد نسب او امر یعطی به خیرن او یشفع عنه شرن الا العمل. مردم بدانید هیچی نمیتواند خیر به آدم برساند و شری از او دفع کنند مگر عمل. از شما کار خواستن کار کنید، بابا دین آوردن و دین که ملعبه نیست که ما دین مقب بزنیم این روش کن ایکسی پیش خود من درست کنیم و هم نخیم، ما دوستان ائمه هستیم و سینه میزنیم، عشق میریزیم، زیارت میریم، این برمی کافیه. فرمود لیس بین الله و بین احد، هیچی به آدم خیر نمی رساند و شر دفع نمی کنند مگر عمل. بعد الا لا یتعین مدعین و لا یتمنین متمنین، پیش خودتون دل خوش کنید حرف نزنید، آرزوها را در دل نپرورانید. و الذی بعثنی بالحق، قسم به خدایی که مرا به حق مبعوث کرد و حالا از نار شما هم بروم. و الذی بعثنی بالحق لا ينجي الا عمل و رحمه، نجات بخش شما نیست مگر عمل. کار کنید، برنامه دینی رو انجام بدید، رحمت خدا شامل حال شما بشه. عمل آخرش هم اینجوری فرود کوتاه خیلی تکان دهنده، لو اسیت و لعویت، من هم اگر نافرمانی کنم سقوط میکنم. و اللهم قد بلغت، به خدا از خدا رسولم ببردم، یعنی اونی که لازم بود گفتم، بقیه معرور نکردم، نگفتم نه خوش باشید، من پیغمبر شما هستم، من سایم دست زیر دستر شماست، علی هست و امام حسین هست و نترسید، نه شما همه تون درستید. اینجور نیست. والذی بعثنی بالحق لا ینجی الا عمل ولو عصیتو لهدیتو، منم اگر نافرمانی کنم از دین بخوام تخلف کنم منم سقوط میکنم. این حرف خود این حرف قرآن دیگه، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آخرش هم اتمام حجت کرده، اللهم قد بلغت، خود شاهد باش من در حال رفتنم، وداع کردم با امت و رسولم حرف در آب مردم. حالا بعد از این خودشون بگن چی بگن چی خودش درست کنن دیگه مربوط نیست. اینکه ما باید به خود بیاییم از آیات قرآن کریم سنت خدا را بشناسیم و زیارت عاشورا رو خوب بفهمیم، دعای ابو حمزه رو خوب بفهمیم، عزاداری خوب بفهمیم که هدفشون چه بوده، معرفت اولیا یعنی چه، براءت از اعدا یعنی چه. بله در نظام کلی عالم همیشه حق باقیه، حالا چه ما طرفدار باشیم یا نباشیم، حق از بین رفتری نیست، حق باقیه، باطل هم ظاهره، این الباطل کان ظهورا، این باطل یه جلوه ای داره ولی پوچ است، اساس نداره، حق اساس داره، این مسلمه. اما بسیاری که حق واقعیه داره نیست که ما هم استفاده از حق کرده باشیم، به حق واقعی ما محروم شدیم. خورشید می درخشد در عالم ولی کسی که در پنجه خود را بسته خوب از نور استفاده نمی کنه. بودن خورشید در عالم کافی نیست، خب بله حق واقعیست، انزل من السماء ماء فسارت اودیتون به قدر را فحر من السیل زبدن را بیا، بر باران از آسمان میاد، سیل از کوهستان سرازی می شود، بر رهاب و گودارها آب می گیرن، خس و خاشها کم رو آب حرکت می کنن، سیل چون حرکت می کنه بعدن خس و خاشها کم از دشت و بیابان بلند می کنه رو دوش خودش می گیره. این خس و خاشها باطل هن پوچ هن و رو آب سوارن، دوش آب سوارن و همراه آب می روند. مردم ظاهر بین وقتی که نگاه کنند که آنکه عجب آب دیگه فاتحش کنده شد، دیگه آبی در کار نیست، هر سه همینه، همین خس و خاشاک که کف روی آبه، چون اونها میبینن. بچه ها و ظاهر بین ها فقط این باطل جلوگر را میبینن، زود گذر، بگن آبی در کار نیست، هر سه هست همینه. اما مردم عاقل خرد من میفهمن خیر، هر سه هست همه آبه، این کف هم با همون آب درست شده، آبی به حرکت داده رو دوش خودش آورده، و به همین زودی نسیم میوزد و اینها میخشکند و از بین میروند. ما ینفع الناس و هم کفت الارض، آب که نافع به حال مردم در دل زمین فرو میرود و زمین را زنده میکند، گل و لاله و ریحان و میوه های فراوان تحویل میدهد، که این خود قرآن نشون میده. انزل من السماء ماء فسالت اولیه به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، زبد یعنی همون کف روی آب، خس و خاشاک، راوی یعنی بالا آمده، فاحتمل السیل رو گوش خودش سوار کرده، سیل که حرکت می کنند قهرن رو گوش خودش سوار می کنه، ولی اینا اساس ندارن. و اما زبد فیذهب جفاءً، این جفاءً یعنی پرتاب شده، یعنی داخل به قدر بی اساسه قادر بر نگهداری خودش هم نیست، پرتاب میشه. ولی که وقتی که خود جامعه بر اساس حق بجوشد، دیگ وقتی به جوش آمد اون کفش رو پرت میکنه، اون کف روش آمده یه پرتش میکنه. جامعه اگر بر اساس حق چرخید به جوش و خروش که آمد، باطل را پرتش میکنه، از جامعه طردش میکنه، این جفا اینه. اما زبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکت فی الارض کذلک یضرب الله الحق و الباطل کذلک یضرب الله الامثال، خدا مثل میزند، حق و باطل را با سیل و زبد تشبیه می کنند. یعنی همیشه در هر زمان حق و باطل مانند آب و زبد با هم مخلوط هم، یه چند روزی موقتا زبد جلوه‌گری می کند، رقص کنان روی آب می رود، اما مطمئن باشید این پوسیدنیست، از بین رفتنیست. ان الباطل کان ظهورا، اونی که می ماند همون آب است، و می ماند علی امیر علیه السلام است، و می ماند حسین شهید علیه السلام، از اینا می مانند، ولی باز ماندنشان در بری نیست که ما محروم نباشیم از اونها، اونها هستن ولی ما میترسیم محرومیت پیدا کنیم. خب بل دین تربیتش خیلی عمیقه، خیلی اعجاب انگیزه. یک وقتی که در جنگ احد مسلمان ها شکست خوردن، در اثر هم یک تخلفی کردن، خیلی کشته شدن مسلمان ها، منافقین در مدینه شایع کردن که پیغمبر کشته شده. یک زن به نام هنده، دختر عمرو بن هزام، عمه جابر بن عبدالله انصاری معروف، از مدینه حرکت کرد، چون شنید به پیغمبر صدمه خورده حرکت کرد، با اضطراب تمام به میدان احد بیاد که خبر بگیره. وقتی رسید به میدان با خبر شد که چند تا از عزیزانش شهید شده هن. شوهرش شهید شده، برادرش شهید شده، پسرش هم شهید شده، جنازه ها شدید، ولی مثل اینکه هیچ چیزی نشده. گفت رسول الله کجاست؟ ما اینجا این سه تا عزیزش از دنیا رفتن، شهید شدن. گفت رسول الله کجاست؟ گفتن به حمد الله سالمه. گفت من خودم باید ببینم. آمد خدا پیغمبر علیه سلام کرد، از کسی کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول الله هر مصیبتی با بودن شما بر ما آثار تحملش چیزی نیست. بعد آمد جنازه‌اش برداشت، جنازه پدر و شوهر و فرزندش رو برداشت، بار شتر کرد، بر شتر بست و که در مدینه دفن کنه. همونطور می آمد رسید به بعض همسرها پیغمبر که شهیده بودن رسول خدا صدنه دیده، اونام با اسلام آمده به بیرون رسیدن. به این زن گفتن چه خبر از میدان؟ گفت خبر خوش دارم. چیه؟ پیغمبر سالمه. ولی هیچ واضح به خودش هیچ نمیگه چی شده. خبر خوش دارم، پیغمبر اکرم سالم است و زنده است. بعد گفت که خبر خوش دیگه دارم، چند گروه از مردان با ایمان ما به شهادت رسیدن، افتخار شهادت نصیبشان شده. حتی مال خودش باز نگفت، همین مقدار از مردان با ایمان ما به شهادت رسیدن و این افتخار نصیبشون شده و خداوند کفار را با دماغ به خاک مالیده برگردونده. این خبر خوش دیگه هش اصلا نگفت که به من چه رسیده است. آخر اون یکی همزه و پیغمبر پرسید این چیه بار شده چی میبری؟ گفت فیکره های سه عزیز من هستن، شوهر من هست، برادر من هست، نه فرزند من هست. این چه قدرت ایمانیه؟ خب برای ثبت دینی اینجوره، اینجا میپروراند به شرطی که این در جان آدم پیدا بشود، صرف قصه گفتن نباشه، در خودش این تحقق پیدا بکند. ابن ابوالحدید می نویسد که بعد از واقعه کربلا یک مردی از سپاهیان ابن سعد پرسید که شما چجور جنگیدید با اطرافیان امام حسین؟ حالا اینکه برای 72 نفر بیشتر نبودید، شما 30,000 جمعیت به حد اقل برده بودید اونجا. گفت شما خیال میکنید 72 نفر عادی بودن؟ ما وقتی با جماعتی روبرو شدیم عدتشان کم بود، ولی وقتی دست به غمزه شمشیر بردن و دفاع از خودشان به دفاع از خودشان پرداختن، مانند شیرانی بودن که دنبال شکار میدود. از چپ و راست سواران ما را در هم میشکستن، خود را به دریای مرگ میزدن و هیچی مانعشان نبود از مرگ یا فتح و پیروزی. هم الامان ما را به آوردن، ولی زیرا اگر ما اندکی سستی کرده بودیم احدی از ما باقی نداشته بود. خب اینا طبعه دینی هست، اما بسیاری اونهایی که واقعا در متن دین قرار میگیرن و در جانشان می نشیند. با خلاصه این که تلک امتون قد خلط مسائل بود، تلک امتون قد خلط، گذشتگان شهدای کربلا همه اونها گروهی بودن گذشتن. لنا لهم اعمال، لها اعمالها و لکن اعمالکن، لها ما کسبت و لکن ما کسبتون، ولا تسألون اما یعملون. شما به خاطر شهادت اونها معجور نمی شوید و به خاطر بدی های اونها دیگر مسئول نمی شوید. شما خودشون باید کار کنید. خلاصه یک کاری بکنید که هم به سهم و قصه نباشه، بیمارهایی که دور هم جمع بشن بیماره نسخه بخان باشن و قصه گویانی باشن که خیال کنن خودشون قهرمان داستانن. قصه نگیم، قهرمان ها رو معرفی کنیم. بیمار نباشیم که نسخه بخونیم، بلکه نسخه ها رو عمل کنیم و قهرمان هایی که بودن ما هم به روش اونها حرکت کنیم. اگر شدیم خب دستمان بند به دامنشون و حتما ما رو نجات میدن، این شکی نیست. و ما هم امیدوار این هستیم و دور هم که جمع بشیم، این خودش یک مرتبه از همون پیشرفته. ما قلم گجلو گذاشته ایم، پیش آمده ایم و از دیگران امتیاز داریم. ما واقعا در خانه اهل بیت علیهم السلام سر نهاده ایم در آستانشون، این شکی درش نیست. ولی مراقب باشیم که کاری نکنیم که از ما برنجن و ما را طرد کنن. امروز مصیبت سقای کربلا علیه السلام، بعضی جای نوشته بود در بعضی بیابانها، بیابانهای غفر و بیاب و علف، 10 فرسخ تا 10 فرسخ آب پیدا نمیشه. پرندگان کوچیکی لاله میگذارن در اونجا، به آب نیاز دارن. آقام در دسترس نیست. خداوندی که به عهده گرفته روزی هر روزی خوار را، یه حیوان عظیم الدسه سیر و طیرانی را آفریده که این حوصله بزرگی دارد مانند مشک کوچک. این میرود از راه های دور آب پر می کند در این مشک کوچکش حوصله است، می آورد در اون بیابان بی آب و علف روی به تلی می نشیند و صدای مخصوصی دارد، سر می دهد. اون پرندگانی که تشنه هستن میشنوند صدای او را، میشتابند با سرعت میان دور او جمع میشوند. او هم مانند مادری که به بچه اش غذا بدهد از اون کیسه‌ای که دارد که مشکی است که آب درش جمع شده بیرون میآورد و منقارش هم خداوند مثل قاشق درست کرده، قاشق طعنه، یعنی از اون حوصله‌اش آب میداد به این قاشقی که منقارو هست. پرنده ها میان از این آب بر میدارند و سیراب میشوند و میروند. صدای این سبا، این مرغ سبا، صداش برای پرنده ها آشناست. تا صدای او به گوششان برسه بال پر میگشایند، به سمت او میروند. حالا ما هم سبا رو سراغ داریم که برای رسندن آب به جگر از شال بچه های امام حسین او بال پر گشوده بود، اما این سبا دست در بدن نداشت، بلکه مشک را هم به دندان گرفته بود. هی رکاب به اسب میزد، زبان حالش این بود: مرغ از منقار سوی آشیان آب آورد، کمتر از مرغی نباید بود در اوج وفا. اینقدر تیر زدن که بدنش مانند خارپشت شد. فرشبوه به نروال حتی ساره کل قلفوز مثل مرغی بالوپر برآورده بود. اینقدر تیر زدن، دست در بدن نداشت که ازش دفاع کند، اطرافش گرفتن. از چپ و راست و جلو و پشت سر شمشیر بود در بدنش وارد می آمد. عاقبت هم عمود آهنین بر فردش فرود آمد. صدایش بلند شد: یا اخا ادرک اخا. یا دارد هیچ کس که سقایی بمیرد تشنکان؟ پروردگارا به حرمت امام حسین در فرج امام زمان تعظیم بفرما، به ما توفیق بهره برداری از قرآن افراد عنایت بفرما، در زمره عزاداران امام حسین ما رو محسوب بفرما، حسن عاقبت به همه ما کرم بفرما، سعادت خط بفرما.